امشب سه‌شنبه یا بهرام شیر ایرانی 21 آبان ماه سال 3740 زرتشتی، باور ما این است که اگر میهنمان را دوست داریم باید در عمل نشان دهیم و عمل ما افشای حقایق است، حقایقی که شاید همگان بدانند ولی جرأت گفتن آن را ندارند.
کتاب و مدرنیته، راستای سخنرانی آقای منوچهر جمالی از رادیوی ایران زمین در شهر گوتبورگ سوئد است که در 12 نوامبر 2002 پخش گردیده. آقای جمالی در این گفتار نمایان می سازد که نوشوندگی در شیوه کشورآرایی نه آن است که کسانی روندی بیگانه و ناشناخته را که به گمان خود مدرنیته می دانند به ایران وارد و روبنای فرسوده کنونی حکومت را که مورد بیزاری مردم قرار گرفته است رنگ آمیزی کنند، بلکه نوشوندگی در آن است که جامعه از بنیاد نوشوندگی که در فرهنگ خود مردمان نهفته است برفروزد و گسترش یابد تا ساماندهی کشور بر پایه نیازها و خرد همگان در فرهنگ نوشونده که در بنمایه‌های واژه‌ها و اسطوره‌های ایران نهفته است شناسایی و آمیخته شود. گوهر جام جم از کان جهانی دیگر است، تو تمنا ز گل کوزگران می‌داری.
درود شنوندگان محترم، چنان که می‌دانید این برنامه‌ها روی موضوع فرهنگ شهر می‌چرخد. مقصد این است که نشان داده شود که چگونه می‌شود حکومت و جامعه ایران را بر شالودی فرهنگ خود ایران ساخت. امشب موضوع بحث این است که چرا فرهنگ ایران اصل و سرچشمه مدرنیته است. شاید این پرسش به نظر همه شگفت‌آور باشد، ولی در بررسی که خواهیم کرد خواهیم دید که فرهنگ ایران درست اصل و سرچشمه مدرنیته هست. در آغاز من موضوع را از مفهوم کتاب شروع می‌کنم. مفهوم کتاب یا نوشته در نزد ما مفهوم دیگری بوده است که در گذشته متداول بوده است و این مفهوم کتاب یا نوشته را در گذشته ما فراموش کردیم و از این رو بسیاری از پدیده‌های تاریخی را دقیقاً نمی‌فهمیم. کتاب یا نوشته در اذهان پیشینیان معنای دانشی را داشته است که تغییر نمی کرده است. رد پای این مفهوم از کتاب یا نوشته هم در شاهنامه هم در ویسورامین مانده است، چنان که در ویسورامین می آید نه از دانش دگر گردد سرشته، نه از مردی دگر گردد نوشته. یا اینی که فردوسی میگوید نوشته نگردد به پرهیز باز، نباید کشیدن سخنها دراز. این است که اون چه نوشته میشود همون قضا و سرنوشت تقدیر یا قانون تغییر ناپذیر ابدی میشود و از خود همین واژه سرنوشت میشود همین مفهوم نوشته را باز یافت. پیدایش این مفهوم از کتاب و نوشته به سنگ نوشته ها و نوشتارها بر سفالهای پخته باز می کردن، چون آنچه بر روی سنگ تراشیده می شود یا بر روی سفال نگاشته و سپس در کوره پخته می شود پایدار می ماند. طبعا قوانین را یا مالکیت کشورها را روی سنگ ها می تراشیدن مانند قوانین حمورابی. به همین علت نیز موسی قوانین دهگانه اش را در کوه سینا روی سنگ تراشید و بنی اسرائیل این سنگ ها را همیشه در صندوقی با خود همه جا حمل می کردن. این مفهوم کتاب در اذهان بسیاری از ملل ماند، البته با اندکی تفاوت با هم. مثلا در ایران در دوره ساسانیان خدای زمان چهره ویژه‌ای یافت. خدای زمان در دوره ساسانیان چنان که در شاهنامه میتوان رد پایش را به خوبی یافت، خدای بی‌خرد و بی‌احساسی است که دو ویژگی دارد. یکی این که می‌نویسد و دیگر این که می‌شمارد. خدا بدون خرد مهر و کین می‌ورزد. بدون خرد به یکی بزرگی و حکومت می‌بخشد و به یکی خاری و فرودستی. معلوم می‌شود که فرهنگ ایران با نوشتن و بدین وسیله با ابدی ساختن و تغییر ناپذیر ساختن چیزها رابطه بدی داشته است. چون این خدای بیخردی است، مهروکینش و کارهایش روی خرد نیست. این خدای بیخرد است که سرنوشتها را به طور تغییر ناپذیر در کتاب می نویسد و معین می شود. آنگاه این خدا در زمان ساسانیان برای زروانیان مادر اهورامزدا و اهریمن بود، ولی فرهنگ ایران به طور کلی سرود را اصل فرهنگ می دانست، نه کتاب یا نوشته را. اوستا سرودها، یسناها یا یشتهای هستند. ملت ایران اوستا سرودهای ملت ایران پیش از زردوش بودند که سپس برای انطباق دادن و سازگار ساختن با الهیات زردشتی که موبدان زردشتی ساختن مرتباً دستکاری شدند. به عبارت دیگر ما متون تحریف شده‌ای داریم که اگر روش و معیارهای تحریف کردن موبدان را بدانیم میتوانیم راه به اصل سرودها پیدا کنیم. از این رو این متون برای ما گرانبها هستند. گاتهای زردشت هم سرودها هستند. از این رو در بخش یسناها جای داده می شوند. یعنی گاتها سرود هستند، نه کتاب به معنای قوانین تغییر ناپذیر، یا نه مانند قرآن که در آن می آید و لن تجد لسنت الله تبدیلا، یا لن تجد لسنت الله تعبیلا، سنت خدا تبدیل ناپذیر و تحویل ناپذیر. کتاب جای تثبیت طریقه و قانون و روش و رسم و نهاد ده قوانین نه الله نیست. یعنی با داشتن این مفهوم کتاب در ذهن، محمد رسول الله میپنداشت که یهودی ها و عیسویان اهل کتاب هستند. خدا برای این انبیا کتاب فرستاده. از این رو برای آنکه عرب نیز هویت خود را بیابد باید مانند آنها یک کتاب به عربی داشته باشد. الله به عربی کتاب برای آنها مینویسد که بتوان لعلکم تعقلون، کتابا عربیا لتعلکم تعقلون. با آنکه بیبل در لاتین به معنای کتاب است، نه انجیل‌های چهارگانه مسیحیان کتاب عیسی هستند و عیسی به فکر چیزی که نبود کتاب نوشتند. تورات هم سیر تحول دینی بنی اسرائیل است، نه کتاب ابراهیم و موسی. فرهنگ ایران نیز برعکس این مفهوم کتاب در قرآن به دور محور سرودها، یسناها میگشت. غایت کتاب تحویل ناپذیر ساختن، تغییر ناپذیر ساختن یک مشت قوانین تغییر ناپذیر بود که باید همیشه معتبر باشد. ولی غایت سرود به کلی با غایت کتاب نویسی فرق داشت. هم واژه سرود و هم واژه یسنا با نواختن نی کار دارد. در پهلوی به نینوازی میگوین نیسرای، سرود نوای نیه. هم در پهلوی واژه وین سرای که همون نینواز است، چون که وین هم که مثل بینی معنای نی دارد. پس سرود نوای نی بود و یزنا که یزنا باشد نوای نی است. اصلا یزنا، این کلمه یز همون چی یزدان و ایزد شده، یعنی خدایان ایران خدایان نینواز بودند. جشن که همون واژه یزن و یزنا باشد نشان می‌دهد که نواختن نی با پدیده جشن با هم گره خورده بودند. و از سوی می‌دانیم که نام روزه یکم هر ماهی جشن ساد بوده، یعنی فطرت و غایت خدای ایران زدن موسیقی و شادی سازی و فراهم ساختن جشن بوده. همه اینها می نمایند که غایت دین، غایت معرفت، فراهم ساختن و آفریدن جشن درگیر. غایت کتاب قدرت رانی است، غایت سرود جشن گرفتن است. سرود و یسنا کتابی نیست که برای بیان حاکمیت الله بر جهان و انسان و جامعه نوشته و گفته شده است، بلکه شیوه و روش جشن سازی همگانی است. غایتش آفریدن جشن عشق و مهر در گیتی. پدیده جشن در فرهنگ ایران با خرمن و زادن و پیدایش به طور کلی کار داشت. از این رو خرمنسور و زاجسور اصل گوهر هر جشنی بودن. همونسان که زاجسور جشن زاده شدن، جشن نوزایی بود، همونسان خرمن هم که کمال خوشه بود، بیان رودش تازه از نو بود. پیدایش زمان و جهان و زندگی را همین در همین راستای جشن در میافتن. این پدیده را فرشگرد میگفتن که امروز به نوشوی و نوسازی جهان برگردانیده میشود. ما که حرکتش سنجه زمان بود، در هر گشتی از زمان فرشگرد داشت. در گزیده های زادسپرم می آید که فرشگرد کرداری به ما همانند بود که 15 شب در افزایش و 15 شب در کاهش باشد. چون کاملا ناپیدا شود، یعنی ماه ناپیدا شود، باز از نو بزاید و با خورشید شهریار روشنان در بامداد پیدا باشد. رستاخیز جهان و باز آفرینی از این طریق روشن می شود. همطور که اینجا می شود دید، ماه در پایان ماه خود را از نو می زاید. این تصویری است که ایرانی ها داشتند. و همچنین از نو همین ماه خورشید شهریار روشنان را می زاید. ماه سرچشمه روشنی را از نو از خود می زاید. از این تصویر معنای کلی زندگی آنها مشخص می شود. این نو شدن هر ماهی را جشن می گرفتن. زمان از نو زاده می شود. این است که زمان در شاهنامه درخت تازه است که هر ماه از نو می روید و 30 شاخه تازه از نو پیدا می کند. اگر به روزهای پایان ماه نگاه کنیم، یعنی به تقویم گذشته ایران، می بینیم که 3 روز آخر ماه زامجاد و مارسپند و انیران نام دارد، که در اصل اینها رامجید و ارتافرورد و بهرام، یعنی روزبه بود، و این 3 با هم بن جهان و زمان و بن انسان هست. این 3 که در آخر زمان پیدا می شوند تخمی هستند که جهان و انسان از آن از نو می روید. کمال زمان همان خوشه است که رویش تازه از آن آغاز می شود. مفهوم کمال در فرهنگ ایران ختم یا نهایتی نبود که هیچگاه نمیتوان به آن رسید و از آن گذشت، بلکه خوشه پایان زمان بود و کمال بود، و کمال چیزی است که نو از آن آغاز میشد. این مفهوم فوق العاده در فرهنگ ایران مهم است. کمال، کمال معرفت و بینش یا کمال فرهنگ و مدنیت، اون معرفتی، اون فرهنگی که نقطه نو و تازه را برای پیدایش بینش و فرهنگ تازه. دین کامل اون دینی نیست که خاتم الادیان است، بلکه اون دینی است که سرچشمه دین و معرفت تازه است. کمال نقطه ختم نیست. یک فلسفه کامل آخرین فلسفه نیست، بلکه فلسفی است که از آن فلسفه نوین پیدایش می‌یابد. این اندیشه رسیدن به کمال و جشن یا همزاد بودن کمال و آغاز نوین حتی در مفهوم روز هم بازتاب می شود. هر روز که به پایان می رسد سر شب می آید. سر شب را اوزرین می نامیدن که رامجید بود، و تا میان شب از آن ارتافرورد، یعنی فروردین و بهرام بود. باز اگر نگرسته بشود، این 3 همون تخم کیهان هستن و تخم روز نوین هستن. از نیمه شب سروش و رشت این تخم جهان و خورشید و زندگی را در سپیددم می زایانیدن. هر روزی یک روز نو بود. این نو شدن بود که جشن داشت. در الهیات زردشتی این پرشگر تاریخی ساخته شد و به زمان آخر در تاریخ انداخته شد، یعنی جشن از عرصه تاریخ حذف شد، نوشوی در سراسر تاریخ از بین رفت و باید تا زمان آخر صبر کرد. در حالی که در فرهنگ ایران پرشگر پدیده‌ای بود که جزو گوهر جهان و انسان بود، این روند همیشه نوشوی، همیشه تازه شوی، جزو فطرت انسان بود. این اصطلاح پرشگر در پهلوی که در اوستا پرشو هست، بیان آراستن جهان و درآوردن آن به گونه‌ای بود که در بن جهان و هستی نهفته است. اصل نوشوی، اینها اصل نوشوی بودن، باید گوهر را در خود از نو جست تا این گوهر اثر صورتی و چهره‌ای تازه پیدا کند. مفهوم پرشگرد امروز در فارسی گم و فراموش شده، ولی در آلمانی و انگلیسی به شکل فرش و فریش باقی مانده است. در آلمانی به نوزاد بره فرشلینگ میگویند. در گذشته دور این واژه را به بچه زادن میگفتند، ولی در کردی معنای اصلیش باقی مانده، چنان که فراشو به پنیر مایه میگویند. همچنین فرشک به آغوز، یعنی شیر مادر که تازه زاده باشد، و پنیر مایه میگویند. به خوبی میتواندی که فرش به نیروی و اصل تخمیر کننده گفته میشده. فرشگر نیروی تحول دهنده است، خمیرمایه است که گوهر انسان را میگرداند. فرشگر تحول تازه یابی از مایه است که بن کیهان و هستی، و در هر انسانی این بن مایه هست. چنانده در بالا ردپای آن دیده شد، این ما هست که فرشگر دارد. تحول ما، نو شدن ما، پدیده شگفت‌آوری در آسمان بود و این به مفهوم نوشوی و رستاخیز تازه به تازه تصویری بسیار زنده داد. به عبارت دیگر کمال تحول بود، کمال ختم نبود بلکه شدن بود. قمر که معرب همون کمر باشد و به معنای میانه است، در پهلوی به شکل کمار و کمال باقی مانده. در واقع واژه کمال عربی همون نام ما هست. به خوبی میتوان دید که مفهوم کمال ایرانی جدا ناپذیر از تصویر ما و تحول پذیری و نوشوی ما هست. تحول و شدن و نوشدن کمال هست و میان هر چیز یا هر انسانی است. نام روز 12 هر ماه در تقویم ایرانی ماه هست. 12 عدد ماه هست و لحن یا دستان موسیقی که باربد برای این روز ساخت به نام شادروان هست که امروز شادروان خوانده می شود. شادروان دارای معانی گوناگون است. از جمله معنای آن فرش است و این فرش که هر ایرانی با آن آشنایی کامل دارد و هر روز روی آن راه می رود، درست پیشوند همان واژه فرش کردن. در گیلکی فرش را به حسیر یا بوریا هم میگویند. حسیر و بوریا از نوعی نی ساخته میشوند و نشستن روی حسیر یا بوریا کنایه از بازگشت به نیستان، به سرچشمه نوشوی و رستاخیز بود. از این رو در مسجدها و همچنین در خرابات روی حسیر می نشستن، چون نی نو و زنده می کن. نی علامت خدا بود، علامت سیمرغ بود، چنان که دور قبرها را شباک، یعنی شبکه‌ای از نی گذاشتند. مقصود رستاخیز مردگان بود. البته ماه که یک نام شادروان بود، نام دیگرش لوخان بود. لوخ هم معنای نی دارد. بنابراین لوخانا یعنی نای نای، یعنی نای بزرگ، یعنی ماه نای بزرگ است. و این ماه بود که نابانایش جهان رنگارنگ را تازه به تازه می آفرید. به ماه رنگرز یا سباق هم می گفتن. فرشگر با رنگارنگی کار داشت. روی فرش رنگی نشستن این اندیشه را تداعی می کرد که انسان به اصلش ماه، جایگاه جشن عشق، شهری که جان در آن مقدس است، باز می گردد. و چار سوی بودن فرش درست نماده پیوند گوهر انسان با گوهر سیمرغ بود. سیمرغ 4 پر برای معراج داشت و انسان دارای 4 نیروی درونی نهفته در تن بود که همین سیمرغ درونی باشد و با این 4 بال بود که در اندیشیدن یا در رؤیا یا در آرزو یا در شادی و بالاخره در مرگ پرواز می کرد و به سیمرغ می پیوست. و این آمیخته شدن تازه به تازه با سیمرغ در اندیشیدن، در شاد بودن، در شنیدن موسیقی و حال کردن، در آرزو کردن روی می داد. انسان در هر اندیشیدن تازه با سیمرغ از نو می آمیخت و پرشگرد می کرد. و داستان قالیچه حضرت سلیمان و علی بابا در بغداد همه به همین زمینه باز می کرد. این است که واژه فرش بیان این پیوند با ماه میان آسمان. این رابطه فرش و آسمان در اشعار باقی مانده است، چون که فردوسی میگوید بگسترد فرشی ز دیبای چین که گفتی مگر آسمان شد زمین. این تشبیه فراموش نشود، شاعرانه نیست، این رد پاییز از همون مفهوم اسطوره‌ای ایران. و اینکه سعدی در گلستان میگوید فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگستراند. برای این که باد صبا این همانی با رام دارد، رام همین باد صبا، باد صبا یعنی رام روی زمین فرش میگستراند، یعنی زمین را تحول میدهد و نو میسازد. چنان که در عربی فرش به معنای جای گیاهناک یا جایی که در آن گیاه بسیار می روید هست. و نام فرشید که نام برادر پیرانویسه بود، فرشید به معنای نایست که آوایش نو می سازد و رستاخیز می کند. این فرشگرد که اصل نوشوی باشد، دریافتن و این همانی یافتن با بن کیهان در خود بود. همانچون که ماه همین بن کیهان در آسمان شمرده می شد، این ماه از چی تشکیل شده بود؟ از بهمن یا هومن که اصل اندیشیدن و خندیدن و بزم و همپرسی یا دیالوگ بود. بهمن تبدیل می شد به ماه و رام و گوش. درست این 4 این تخم انسان هستن. تخم انسان مرکب است بهمن و ماه است که ماه پور بهرام است. تو بهمن است و ماه و رام و گوش که همون گوشورون باشد، یعنی جانان، که این 4 گوهر انسان هستند و همون سیمرغ 4 پر درونی می باشد. واژه گوهر در حضوارش اساساً 4 بوشیا بوده است، یعنی 4 زهدان، 4 اصل آفریننده و زاینده. نام دیگر همین گوهر در حضوارش تالمن شهباز است که در اصل سیمرغ بوده. پس گوهر انسان شهبازی است که با 4 پرش، یعنی با 4 نیروی آفرینندهش در هر اندیشه‌ای به معراج می‌رود. پس گوهر انسان فرشگردی است، معراج‌های تازه نوشوی جزو فطرت اوست. فرشگرد در یافتن و یافتن این بهمن و ماه که بهرام باشد و رام و گوش که جانان باشد در خود هست. انسان و جامعه در کشف و یافتن گوهر خود نو و تازه می شود، مدرن می شود. مدرنیته آوردن ساخته های نو و تازه صنعتی یا فکری، وارد کردن آخرین ساخته های غرب، چه ماشین باشد چه تکر باشد، و بومی ساختن این آخرین ساخته های خارجی نیست، بلکه انگیختن و بیدار ساختن اصل و مایه نوآوری در اجتماع ایران و در گوهر خود ایرانیان است. مدرنیته اصل نوآور شدن است، نه شیوه قرض کردن ساخته های نو. مدرنیته اصل نو اندیشیدن و اصل ارزش گذاری نوین شدن است. نو شدن اصل و بنیاد حکومت شدن و جامعه شدن است. چون نام دیگر بهمن ارکمن هست که به معنای مینو یا تخم ارکه که ما ارکه را بیشتر توضیح خواهیم داد. و این ارکه به معنای حکومت و نظام در یونان هم مانده است، در یونانی هم مانده است، چون که هیرارکی، یک هیرارکی میگن، مونارکی که مونارکی سلطنت باشد، آنارکی، آنارکی، اینا همه دارای این ارکه هست. کشف این خود نهفته و گمشده ایرانیست که بنیاد مدرنیست و بنیاد ریشه‌دار ساختن حقوق بشر است. در این تصویر فرهنگ ایران از انسان میبینیم که تخم ناپیدای انسان هومن یا بهمن است که در گسترش و پیدایش فروردین و رام میشود. اهل سیستان به فروردین کواد میگفتن. کواد همون واژه قباد ماست و معنای اصل ابداع کردن و نوآوری است. به همین علت به آستانه در یا پاشنه در خانه فروردین یا کواده میگفتن، چون انسان وقتی در خانه ای را میگشاید افتتاح میکند، به چیز نوی میرسد. این هنوز واژه افتتاح کردن یک چیز نو باقی مانده. چهره دیگر فروردین رام بود و این رام اهل جستجو، اصل شناخت، اصل موسیقی و رقص و شعر. و این فروردین و رام با هم بون انسان بودم. هر انسانی در فطرتش اصل نوآوری، اصل جوینده، اصل شناخت، اصل موسیقی و رقص و شعر و آواز بود و بالاخره اصل حکومتگری بود. فروردین و رام دو چهره یک گوهر بود. یک روی سکه اصل نوآوری و ابداع بود، یک روی سکه اصل جستجو. انسان اصلی است که در جستجو و پژوهش به بینش نو میرسد و کشف نو میکند و جهان را تغییر میدهد و قانون میگذارد تا جهان نو بشود. در ژرفای هر انسانی این رام و فروردین نهفته است. مسئله مدرنیته این است که ما حق به این اصل نوآوری و اصل جستجو در خود بدهیم که بجوید و با بینشی که با خرد خود میابد نو بیاورد و ارزش تازه بگذارد. به سخن دیگر، فطرت انسان نوآوری و جویندگی. این یقین ایرانی به انسان و اجتماع انسانی بوده است که انسان وجودی است که بینشش بر پایه جویندگی است و بر پایه این بینش میتواند خود و جهان را نو بسازد. و معرفت سیاست و اجتماع و دین و هنر و فلسفه بر این دو اصل بنا میشود. چرا فرهنگ ایران همیشه مدرن هست؟ اساساً گوهر مدرنیته این است که ما معرفت حقیقت را نداریم و همیشه باید آن را از نو بجوییم. ما باید همیشه معرفت خود را از نو آغاز کنیم. ما باید آنچه به ما آموختن، آنچه از دیروزها مانده است، آنچه به نام حقیقت ابدی به ما دادند، با خرد خود بررسی کنیم و بپژوهیم و از نو معرفتی تازه پیریزی کنیم. این گسستن گام به گام از گذشته و بررسی و نقد گذشته پیایند جوشش نوع زندگی یا جان و خرد در ماست. نقد تحولات فرهنگی ایران، نقد اسلام و قرآن استوار بر فطرت جویندگی و فطرت نوآوری انسان است. آزادی ما بدون نقد کردن آموخته ها و سنت ها ممکن نیست. این است که برای رسیدن به آزادی باید همیشه باید مقتدرین اندیشه‌ای که بر جامعه حکومت نقد شود. آزادی در ایران فقط با نقد اسلام ممکن است. نقد کردن اسلام هیستری دشمنی و عداوت با اسلام نیست. در گذشته همه حقیقت را داشتند. این بود که نمی توانستند نو و مدرن بشوند. مدرنیته از روزی آغاز می شود که انسان در میابد که حقیقت را ندارد و نمیتواند داشته باشد و هیچ کسی نیز مالک حقیقت نیست. از آن روز که این یقین را پیدا کرد، ناگهان تحول و انقلابی در جان و خردش ایجاد می شود. از آن روز صاعقه یا کشش برای جستن پیدا می کند. از آن روز حقیقت معرفتی است که نو به نو آن را بجوید و بیابد. و از آن روز حقیقت معرفتی است که دیگر نمیتواند مالکش شود و در آن تصرف کند و با آن قدرت بیابد. و از آن روز جستجو برای او نشاط‌آور و شادی‌زا می‌شود. و درست فرهنگ ایران استوار بر این سراندیشه گذاشته شده بود که معرفت همپرسی همیشگی انسان با خدا یا همپرسی انسانها با هم دیگر است، چون خدا خوشه انسانها بود. اگر خدا همه چیز را بداند، آنگاه آموزگار انسان می شود و دیگر با انسان همپرسی نمی کند. پس خدا در فرهنگ ایران اصل جویندگی است. رام در رامیش می گوید نام من جویندگی است، همین رامی که در گوهر انسان هست. به عبارت دیگر گوهر خدا جویندگی است. خدا هم حقیقت را ندارد و کارش جستجو و کارش جستجو با انسان با هم است. این با هم جستن را که همپرسی یا دیالوگ می نامند بنیاد معرفت می داند. اساسا نام معرفت در ارسطو چیستات، به عبارت دیگر چیستا که امروز به معضل و معما میگید، به عبارت دیگر پرسش برابر با معرفت است. به این بنیان مدرنیته. فرق کهنه و نو، سنت و مدرنیته همین جمله است. سنت میگوید من حقیقت را دارم و حقیقت را میتوان داشت و همیشه داشت و این حقیقت را باید حاکم کنم. نو و مدرن میگوید من حقیقت را ندارم و حقیقت را نمیتوان داشت و نمیتوان همیشه داشت و هیچ آموزه ای را نمیتوان به نام حقیقت حاکم ساخت. کسی که حقیقت را دارد و آن را مالکیت پذیر میداند دیگر نیاز جستجوی نو ندارد، بلکه میگوید آن که من دارم همیشه نو میماند و هیچگاه کهنه نمیشود. کسی که حقیقت را مالکیت پذیر نمیداند همیشه نیاز به جستجو دارد و یقین دارد که باید همیشه حقیقت را از نو جست، و کسی حقیقت را ندارد که با آن بتواند حقانیت به قدرت داشته باشد. در فرهنگ ایران از جمله نام‌های خرد وروم است و خرد وروم میگوید، ولی در پهلوی ورومند ورومومند به معنای جای شک و شک آور است. پس وروم معنای شک هم دارد و درست این واژه در آلمانی همون واژه واروم است که به معنای چراست. پس گوهر خرد شک برمید و گفتن چرا هست. خرد هست تا خرد چرا میگوید. بهمن که اصل خرد است و خرد به است، در اصل نام اکومن و اکوان هم داشته و موبدان این نامها را از واهومن جدا ساختند و از آنها دیو ساختند. اکومن و اکوان، اکوان که اکوان دیو باشد، به معنای اصل و شک و چرا و پرسش هست. اصلا اکو همون کلمه کوی ابروی ما، کو کجا کی. بهمن که اصل انسان و کیهان هست، اصل بینش بر پایه تعجب و چرا و پرسش هست. نام دیگر بهمن که اندیمن باشد همین معنا را دارد. وقتی اصل کیهان و هستی بینش بر پایه تعجب و چرا و احتمال و شک هست، این بنمایه در هر انسانی هست و این اصل مقدس وجود انسان است. پس مدرنیته انگیختن اصل و مایه نو آفرینی و نو شوی و نو اندیشی در خود است، نه وارد کردن و بومی کردن آنچه به نام مدرنیست و پست مدرنیست در دهان‌ها افتاده است. این افسون نوپرستی است، این افسون نوپرستی است که عبارت است عشق ورزی و دلبستگی به ساخته های نو در کشورهای غرب است. این نوپرستی و مدرنیسم جبران نازایی یا ناتوانی خودزایی را می کند. این تقلید از مدرنیسم غرب است. این تقلید از مدرنیسم غرب یک راست به ترس از نوها و گریز از نوها می کشد. در آغاز سحر و افسون است، ولی در آخر ترس از نوها و همین ترس و گریز از مدرنیسم سبب بازگشت به عقب، بازگشت به کهنه ها میگردد. ما در گذشته نزدیک تاریخ خود دو گونه مدرنیسم داشتیم. یکی مدرنیسم شاه و اطرافیانش بود که بیشتر توجه به سطح مدرنیسم در غرب داشت. دیگری مدرنیسم روشنفکران چپ بود که به مقطعی از تفکر غرب چسبیده بودند و آن را مدرنیسم مینامیدند. و این هر دو گونه مدرنیسم شاهی و چپی ایجاد یک جنبش بازگشتی و بازافکندگی به هویت خود شد. افسون تقلید از نوهای غرب یک احساس مبهم از خودباختگی پدید آورد که تبدیل به سیلاب بزرگی در تاریخ ما شد. در برابر این دو گونه مدرنیسم بیریشه، جنبش بازگشت به خود شتاب گرفت، ولی هویت فرهنگی ایران در آن زمان گشوده و برجسته و شفاف نبود. برخورد به شاهنامه و اوستا بسیار سطحی و بیمایه بود، ولی فشار گریز از این مدرنیسم ها سبب شد که اسلام راستین رواج یافت و رونق گرفت. همه ناگهان به غلط پنداشتند که شریعت اسلام هویت فرهنگی آنهاست. همین چون در کشورهای دیگر اسلامی همه در برخورد با مدرنیسم به هویت اسلامی خود باز می‌گردند، می‌گریزند، چون فرهنگی از خود جز آن ندارند. در ترکیه و پاکستان و مصر راهی به هویت پیش از اسلامی خود نمی‌یابند و مجبوراً به هویت اسلامی خود باز می‌گردند، ولی ایران هیچگاه شریعت اسلام را جانشین فرهنگ یا هویت خود نساخته است. شریعت اسلام همیشه سطح نازک آگاه بوده او مانده است. این مشتبه سازی شریعت اسلام با فرهنگ ایران به عنوان هویت ایرانی در این 20 سال سبب بیداری ایرانیان شد. از این رو هست که برخورد تازه با مدرنیسم سطحی و بیریشه روشن فکران که از گذشته عبرت نگرفتند و نمیگیرند، تنها پیایندی که دارد آن است که ایرانیان را بیشتر و بهتر به هویت فرهنگیشان می اندازد. از سوی این مدرنیست و پست مدرنیست و آنها که تولید سترونی و نازایی آنها شیوه سترون سازی ملت هم هست. این مدرنیست ها می انگارند که مدرنیسم یک مشت پدیده ها و موازین و ارزش های ثابت و مشخص هست که در کتابی یا در کتاب هایی تثبیت و معلوم شده است که می توان آنها را جز به واردات به ایران وارد کرد و آنها را آهسته آهسته بومی ساخت، چون که بازرگانان محصولات و تولیدات صنعتی غرب را به ایران وارد میکنند. ولی این بوم که آنها میخوان بومی بسازند، این بوم در تصرف و قدرت آخوندهای اسلامی شیعی است. این همان داستان زنگوله به گردن گربه بستن موشاست. چگونه بومی را که آنها صده ها تسخیر و تصرف کردند در اختیار این آقایان مدرنیست خواهند گذاشت که مدرنیست را بومی سازند؟ این بوم روانی و ذهنی و آگاهی در اختیار آخوندهاست و در این بوم است که شریعت اسلام را کاشتند. این مدرنیست ها نمی دانند که زیر سطح این بوم کاریز یا قناتی روان است که دور از دید هاست و این فرهنگ کهن ایران است. اصلا واژه فرهنگ یعنی قنات، کاریز و نشازار. اگر اون سطح بوم را آخوندها و اسلام با زور و شمشیر و تهدید و خشونت و قساوت و بالاخره عادت تسخیر کردن، ولی زیر این بوم این قنات جوشان جامعه ایران هنوز روان است که با آن میتوان نهالهای تازه کاشت. آنچه را آنها میخواهند از خارج وارد سازند و بومی سازند و آخوندها به آنها راه نمیدهند، در فرهنگ ایران بنمایه هایش همه هست. این فرهنگ ایران است که در ضمیر هر کسی مرکب از بهمن و ارتافرورد و رام و گشورون است. نام دیگر بهمن چنان که در پیش آمد ارکمن، یعنی اصل ارکه، مینوی ارکه، و در بندهش بخش هشتم میبینیم که بهمن و ارتافرورد یعنی فروردین هر دو پیمانگیر هستند، یعنی اصل اندازه هست. این تصویر بیان می کند که انسان اندازه هر چیزی، اندازه حکومت و اقتصاد است. انسان اندازه هنر و فلسفه و دین است. انسان اندازه گذار است. هیچ کتاب مقدسی برای او اندازه و معیار نمی گذارد. در شاهنامه بهمن نگهبان تاج و تخت یعنی حکومت خوانده می شود. در آثار الباقیه ابوریحان می بینیم که پادشاهان نسا و ابیور در ایران خود را بهمنه می نامیدن، مثل اینکه ما شاه می گوییم. این واژه ارکه، ارکمن، این واژه ارکه به یونان رفته. در یونان حکومت را ارکه می نامیدن. غیر از واژه پلیس و پولیتیکوس که برای حکومت به کار می رفت، واژه ارکه نیز به کار می رفت. به حاکم ارکون یا ارخون می گفتن که این واژه در زبان یونانی به معنای آغاز و ابتکار است، یعنی درست همون معنای بهمن و فروردین و ارتافرورد را دارد که اصل پیمانه و اندازه در فرهنگ ایران است. در کردی ارغوان سور به اوائل بهار میگویند که همون واژه ارغوان ما باشد. اینها معنای آغاز و ابتکار دارد. این واژه بهمن و ارتا برای آن مرجعیت حکومتی به کار می‌رود، چون حکومت یک روند و اقدام سیاسی را آغاز می‌کند و مبتکرش می‌شود. گوهر مرجعیت حکومت ابتکار و آغازگری است، یعنی بهمنی یا ارکمنی. از این رو مقر حکومت را در ایران ارک می‌خواندند، از این رو به کرسی که حاکم بر آن می‌نشست اریکه می‌گفتند. البته با این سخن که حکومت مرجع ابتکار است، این سوال طرح می شود که هر ابتکاری باید از همه جامعه شناخته شود تا اعتبار اجتماعی بیابد، تا اون اقدام ابتکاری پیروز شود و واقعیت بیابد. پس همه باید اون را از ته دلشان بفهمند و پشتیبانش شوند و تأییدش کنند. از این روز که می بینیم بهمن اعمه هست که در متون اوستایی به نیرومندی ترجمه شد، ولی در اصل این واژه عمه یعنی بهمن همون واژه همه یه فارسی و همون واژه عامه و عام عربی است. همه یا عامه در همپرسی بهمنی این ابتکار را تایید میکنند. ببینید در خود بهمن هر دوتا هست، در ارکمنش اصل حکومت و ابتکار است، در بهمن معنای همگی و همگانی هست. به خوبی دیده می شود که اصل مدرنیته کشف گوهر خود و فرهنگ خود است که در کاریز روان ایرانیان روان است. خود خود در فرهنگ ایران چشمی دارد که از روی زمین این آب روان در زیر زمین این فرهنگ را می بیند و مرغان داستان منطق و تر که به فکر افتادن شاه خود سیمرغ را بیابند، از این دید هدهد بهره برد و در قرعه‌ای که کشیدند هدهد رهبر آنها شد. قرعه بر پایه برابری همه مردم استوار است و دموکراسی در آغاز بر این پایه نهاده شده بود. پس از همین قرعه می‌فهمیم که همه مردمان بینش هدهدی داشتند و در این جستجو بود که همه در پایان یافتند که همه در جستجو و همپرسی با هم شاهند. و این همون دموکراسی اندیشه ای را که هزارها ایرانیان یافته بودند و حالا و ما حالا می خواهیم از غرب جزء واردات به ایران وارد کنیم. امیدوارم همه شنوندگان از گفتار من به رغم خستگی خوشحال شده باشند.